بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 406 سطر چهارم. استاد مردی، جلسه 198 مورخه 18/12/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، نا و نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فضل، لا اشكال في تعيين الازهار لو كان في البين اذا كان التعارض بين الاثنين، و اما اذا كان بين الزائد عليهما فتعيينه ربما لا يخلو عن خفاء. در این فصل مرحوم آخوند یک نکته کلی رو بیان میکنم. موضوع این بحث و این نکته این است که میفرمایند اگر ما دو دلیل متنافی داشته باشیم جمع بین این دو دلیل راحت است، ظاهر رو بر ازهر حمل می کنیم مشکل برطرف میشه، و اما اگر ما بیش از دو دلیل متنافی داشته باشیم، مثلا مولای یک عامی رو ذکر کرده است، با فرض کنید سه تا مخصص، مثلا فرموده است یک بار اکرم العلماء، بعد با دلیل منفصل فرموده لا تکرم نحویین، یه بار دیگه فرموده لا تکرم الفلاسفه، بار سوم فرموده لا تکرم الاطباء. جمع بین این ادله متنافی چگونه است؟ مرحوم آخوند این موضوع رو به سه قسم تقسیم می کنند که در پایان فصل سه قسمش روشن میشه. فعلا اسمی از تقسیمات نمی برند. قبل از بیان حکم این اقسام یه مقدمه ای رو بیان میکنه. مقدمه این است که در باب عام و خاص خوانده ایم بین مخصص متصل و مخصص منفصل یه تفاوتی هست. اون تفاوت این است که مخصص متصل ظهور عام رو در عموم محدود میکنه، نمیگذاره عام در عموم ظهور پیدا کنه. مثل اکرم العلماء الا الفساق، از اول این عام ظهورش محدود است به عالم عادل، ولی در مخصص منفصل چون مخصص منفصل است عام ظهور داره در عموم و استعمال شده در عموم. مولا گفته اکرم العلماء، هیچ استثنایی نیاورده، عام ظهور در عموم داره، مخصص منفصل میاد ظهور عام رو دست نمیزنه، حجیت عام رو محدود میکنه، میگه این عامی که استعمال شد در عموم، در عموم حجت نیست، لا تکرم الفساق، فساق از تحت حجیت عام خارج است. پس نتیجه این مقدمه این شد مخصص منفصل ظهور عام رو محدود نمی کنه، بلکه محدود می کند حجیت عام رو. و الا این ذیل مقدمه رو دقت کنید، چون در همین بحثم مرحوم آخون بهش اشاره می کنند، در جلد اولم اشاره شده که میگیم بعد کجا. و الا اگر مخصص منفصل ظهور عام رو در عموم از بین ببره، معناش اینه که عام در معنای حقیقیش استعمال نشده، در باقی استعمال شده در بقیه علما. این بقیه علما مراتبی داره. علماء غیر فاسق ممکنه 10,000 تا باشن. پس عام در معنای مجازی استعمال شده. مجازات مختلفه. آیا مراد تمام باقی مونده سلس اینا، نصف باقی مونده مراده؟ مجازات متعدد است، بعد عام میشه مجمل. هست به این جهت هست که ما میگیم مخصص منفصل به ظهور عام کاری نداره. حجیت عام رو محدود میکنه. خب دیگه حالا این مقدمه مفصل ترش رو خواستید ببینید، جلد اول کفایه بحث عام و خاص صفحه 336 و 338. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید. مرحوم فاضل نراقی استاد شیخ انصاری صاحب کتاب عوائد الایام در کتاب عوائد قاعده 40 صفحه 119 ایشون فرموده است اگر یک عام داشتیم و 3 خاص یا بیشتر، راه جمع بین اینها این است که عام رو ابتدا با یک خاص بیاییم تخصیص بزنیم، اون خاصی که در زمان اول صادر شده، بعد این عام تخصیص خورده رو، عام محدود شده رو با خاص دوم محاسبه کنیم. اگر نسبتشون عام و خاص مطلق بود، باز عام رو دوباره تخصیص بزنیم، و اگر نسبت فرق کرده بود، مثلا این عام محدود شده با خاص دوم نسبتش شده بود عام و خاص من وجه، در مورد اجتماع اینا با هم تعارض میکنه، یا باید به ترجیح عمل کنیم یا به تخییر. این کلام فاضل نرافی. حالا مثالشو بعد میزنیم فعلا کلی مطلب روشن باشه. مرحوم آخون میفرمایند این بیان مرحوم نراقی باطل است، بلکه راه این است ما همه این خاصها رو در یک رتبه با عام غیر محدود میسنجیم، نسبتشون عام و خاص مطلق است، عام رو به هر سه خاص تخصیص میزنیم به یک بار و نتیجه این می شود در مثال ما میگیم مولا فرموده است علما رو اکرام کنید الا نحویین و اطباء و فلاسفه. هیچ عام و خاص منوجه هم درست نمیشه. سه مورد استثناء شده از خود عام. چرا اینجور باید استثناء بزنیم؟ به خاطر این که مرحوم آخون می‌فرمایند مخصص اول که عام رو تخصیص زد حجیتش رو محدود می‌کنه، نه ظهور عام رو. پس دلیل عام همچنان عام است، لذا مخصص دوم هم از خود عام استثناء میخوره. میگیم علما رو اکرام کن الا فلاسفه. دیگه کاری نداریم که نحویین هم قبلا تخصیص خوردیم. علما رو اکرام کن الا اطباء. پس به این شکل محذور برطرف شد، جمع بین ادله شد بدون هیچ مشکلی. نه هر مثالی که خب او بعد اجازه بدید بحث تخصیص اکثر میرسیم در پایان همین مورد بهش اشاره میکنیم، او در جای خودش بله میرسیم بهش. دقت کنید عبارتو. فصلو لا اشکال فی تعیین الازهر لو کان فی البین اذا کان تعارض بین الاثنین. اشکالی نیست در این که ازهر کاملا مشخص میشه اگر ازهری در بین باشه، اگر تعارض بین دو تا دلیل باشه. اگه یک عام داشته باشیم و یک خاص مطلب روشنه، خاص ازهر عام رو حمل بر خاص میکنیم، مشکل برطرف میشه. و اما اذا کان بین زائد علیهما، اما اگر تنافی و تعارض بین زائد بر دو تا دلیل باشه، سه تا چهار تا دلیل داشته باشیم، یک عام داشته باشیم، سه تا مخصص داشته باشه، و تعیینه ربما لا یخلو عن خفائه، پس تعیین اظهر چه بسا خالی از خفا نیست، ممکنه برای بعضی اشکال پیدا بشه که اینجا اظهر رو چطور تعیین کنیم، چطور این خاصها رو حمل بر عام کنیم. و لذا وقع بعض الاعلام، لذا بعضی از اعلام مرحوم نراقی استاد شیخ انصاری وقع فی اشتباه و خطا، در اشتباه و خطا واقع شده که حوائد مرحوم نراقی کتاب به ظاهر کوچک ولی کتاب بسیار مفید و مهمی است. این کتاب رو سعی کنید بگیرید داشته باشید، الان نمیدونم چاپ جدیدم شده به شکل درست ولی افست چاپ قدیمش هست. کتاب به نام عوائده، عائده، عائده، مثل قاعده، قاعدتون، قاعدتون، مثل قواعد شهید، کتاب عوائده اسمش، عائده، عائده، بحثای بسیار جالب اصولی، فقهی، رجالی رو مرحوم نراقی بحث میکنه، از جمله بحث ولایت فقیه رو به طور گسترده در یک بحثی از همین عوائدش مرحوم نراقی مطرح میکنه. در عائده 40 بحث عام و خاص رو مطرح میکنه، به مناسبت این بحث رو داره که مرحوم آخوند بهشون اشکال میکنن. لذا وقع بعض الاعلام در اشتباه و خطا، حیث و توهمه. اشتباهیشون چیه؟ توهم فرموده است انه اذا کان هناک عام و خصوصاتون، اگر عام میباشد با چند تا خاص و چند تا مخصص، وقت خصصه به بعضی ها، عام به بعضی از این خصوصات تخصیص خورده شده بود، یعنی اول یک خاص وارد شده بود، مثلا کان لازم ملاحظت و نسبه بینه و بین سایر خصوصات، اون چه که لازمه مرحوم نراقی فرموده ملاحظه نسبت بین عام است و بین بقیه این خاص ها، خاص دوم و سوم، بعد از تخصیص عام رو به این بعض، ابتدا عام رو باید با خاص اول تخصیص بزنید، بعد این عام محدود شده رو با خاص دوم حساب کنید. اگه عام محدود شده رو با خاص دوم حساب کردیم، گاهی نسبت عوض میشه، به جای عام و خاص مطلق میشه عام و خاص منوج. فربما تنقلب و نسبه، گاهی نسبت منقلب میشود به عام و خاص منوج. عام محدود شده با خاص دوم اگه بسنجیم، گاهی نسبتش میشه عام و خاص منوج. وقتی عام و خاص منوج شد میشه باب تعارض. در مورد اجتماع باید یا به اخبار ترجیح عمل کنیم یا به اخبار تخییر، دیگه جمع عرفی نمیشه. فلابد من رعایت هذه النسبه، باید مراعات کنیم این نسبت رو بعد از تخصیص عام به خاص اول. و تقدیم الراجح منه و منها، و بعد مقدم بداریم راجح از این عام و از این خصوصات رو، بعد ببینیم آیا عام عرض کنم که رجحان داره یا این خاص رجحان داره، خاص دوم که عام محدود شده رو با او سنجیدیم، هر کدام رجحان داشت با او عمل کنیم. اوه تخییر بینه و بینها، یا مخیر باشیم بین عام و بین این خصوصات، لولم یکن هناکه راجحون، اگر مرجعی نباشد ازن فتخیر. مرحوم نراقی فرموده عام محدود شده رو با خاص دوم می سنجیم، ممکنه نسبت عام و خاص منوج بشه، تنافی بشه، و اخبار تخییر و ترجیح عمل کنیم. لا تقدیمها علی، نه اینکه تقدیم کنیم اون خصوصات رو بر این عام حتما که جمع عرفی کنیم، الا اذا کانت النسبه بعده علی حالها، مگر اینکه نسبت بعد از این عرض کنم که تقدیم بر حال خودش باشه، یعنی مگر این که باز عام محدود شده با خاص دوم رابطه شون عام خاص مطلق باشه که بازم خاص رو بر اون مقدم می‌داریم. و فیه مرحوم آخون می فرمان این جمع مرحوم نراقی باطله، ان النسبه انما هی به ملاحظت ظهورات. مرحوم آخون می فرماین این ترتیب بندی شما باطله، ابتدا عام رو به یک خاص تخصیص بزنید، بعد عام محدود شده رو با خاص دوم حساب کنید، این درست نیست. نسبت بین خصوصات و بین عام همانا این نسبت به ملاحظه ظهورات الفاظه، و تخصیص العام به مخصص منفصلین، این که عام تخصیص بخوره در مرتبه اول به یه مخصص منفصل، ولو کان قطعی، یا ولو این مخصص منفصل شما هم قطعی باشه، لا ینسلم بهی ظهورو، اشاره به مقدمه ایست که ما توضیح دادیم، شکسته نمی شود با این تخصیص ظهور عام، ظهور آن محدود نشده، حجیتش محدود شده. وین سلم بهی حجیتو، ولو حجیت آن محدود شده ولی ظهورش به حال خودش باقی. پس خاص دوم رو با اون عام کلی میسنجیم نه با عام محدود شده. و لذالک یکون بعد از تخصیص حجتا فی الباقی، لذا آن بعد از تخصیص حجت در بقیه است. نمیتونید بگید عام استعمال شده در عرض کنم خصوصات، خصوصات مراتبی داره، استعمال مجازیه. نه، میگیم عام در عموم استعمال شده لذا حجته. لذالک عام بعد از تخصیص حجت در باقی است، لاصالت عموم عام به نسبه به اون. عرض کنم که تخصیص لا یقال ان العام بعد تخصیصه. بفرمایید. اگر ظهور عام باقی نباشه، حالا در لایقال توضیح بیشتری داده میشه، اگر ظهور عام باقی نباشه لام، حالا شما خواهید گفت که این عام در کدام مرتبه از مراتب تخصیص ظهور داره، چون مراتب تخصیص مختلفه. شما میگید مولا فرموده اکرم العلماء، مراد مولا از این العلماء عام نیست، یعنی این لفظ استعمال در عموم نشده. خب لفظ وقتی در عموم استعمال نشده بود، مراتب خصوصات مختلفه. خب پس مراد مولا این لفظ در چه مرتبه ای از این مراتب خصوصات استعمال شده؟ آیا مراد مولا که عام نیست؟ فرض کنید علما 10,000 نفرن، میگیم این کلمه العلماء استعمال نشده در معنای عام. خب خاص 9,000 مرتبه داره. خب 10,000 عالم مراد مولا نیست. آیا مثلا 5,000 عالم مراده، 3,000 عالم مراده، 100 تا عالم مراده، 10 تا عالم مراده؟ مراتب خصوصات مختلفه، لذا عام ظهور در هیچ کدوم از این مراتب نداره. پس باید بگید مجمله. لذا میگن در مخصص متصل خود لفظ قرینه است، برای این که از اول مراد از علما علمای عادله. ولی اینجا مولا فرموده اکرم العلماء، فردا فرموده لا تکرم الفساق منهم، دیروز که مولا فرمود اکرم العلماء، این لفظ در عموم استعمال شده. ولو فردا که مولا فرمود لا تکرم الفساق منهم، نتیجه میگیریم که مراد جدی مولا به تعبیر مرحوم آخوند، و نتیجه میگیریم که حجیت آن محدوده. حالا اجازه بدید این لایقانم بخونیم بهتر روشن میشه. یک اشکال به نظر مرحوم آخوند وارد شده. قبل از بیان اشکال باز یه مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که ظهور لفظ در یک معنا به دو طریق است. تارتن لفظ ظهور داره در معنا به وضع واضح، کتاب کفایه وضع شده برای این کتاب، واضع او رو وضع کرد، لذا ظهور در این معنا داره. تارتن لفظ ظهور داره در معنا به کمک قرینه معینه، مثلا متکلم میگه جاءنی اسد یرمی، اسد ظهور داره در رجل شجاع به کمک قرینه معینه که یرمی باشه. ظهور لفظی یا به وضع است یا به قرینه معینه. دقت کنید در برخی از موارد ما ظهور داریم ولی نه ظهور لفظی، به تعبیر مرحوم آخون ظهور عقلی. آنجا که مطلبی رو استفاده کنیم به کمک مقدمات حکمت، آنجا چون ظهور به حکم عقل است، مرحوم آخون می فرماید ظهور عقلی به کمک مقدمات حکمت، نه ظهور لفظی. حالا بعد از این مقدمه لا یقال اشکال میکنه. لا یقال میگه عام ما پس از این که با مخصص اول تخصیص خورد دیگه در عموم استعمال نشده، پس خاص دوم رو با عام محدود باید بسنجیم نه با عام کلی. مرحوم آخون جواب میدن، میفرمایند ما در ابتدای بحث گفتیم که عام با مخصص منفصل استعمالش در عموم تغییر نمی کنه. عام همچنان در عموم استعمال شده، ولیکن حجیت عام و به تعبیر مرحوم آخون در جلد اول مراد جدی مولا از عام محدود شده و الا عام بدون قرینه ظهور در عموم داشته است. و الا اگر بگید عام ظهور در عموم نداره، ما میگیم عام در معنای مجازی به کار رفته. مجازات مختلف است، کدام معنای مجازی مراد مولاست ما نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. پس عام مجمل خواهد شد، مستشکل برمیگرده میگه نه عام مجمل نمیشه، ما وظیفمون رو با یک اصل روشن میکنیم و اون اصل این است که خاص اول که آمد شک داریم مخصص دیگری وجود داره یا نه، اصل اصل عدم مخصص دیگر است. به کمک این اصل میگیم عام ظهور داره در علماء غیر از نحویی و همین قد محدود شده لا غیر. مرحوم آخون میفرماین ظهور لفظ عامر با این اصل شما نمیتونید استفاده کنید، به خاطر این که ظهور لفظ یا به وضع است یا به قرینه معینه. اصالت و عدم مخصص آخر ظهور برای شما درست نمی کنه، مگر این که متمسک بشید به مقدمات حکمت، یعنی بگویید خاص اول که آمد مولا در مقام بیان هست، خاص دیگری نیاورده، به حکم عقل عام ظهور دارد در همه افراد باقی مونده غیر از این مخصص. و مقدمات حکمت هم همه جا معلوم نیست باشه و این ظهورم یه ظهور عقلی خواهد شد نه ظهور لفظی. پس بنابراین نتیجه بحث این است، به نظر مرحوم آخون اگر ما عامی داشتیم و سه تا خاص مطلق، هر سه مخصص رو با این عام به یک بار می سنجیم، همه رو از تحت عام استثناء می کنیم و عام رو به هر سه تخصیص میزنیم بدون این که هیچ مشکلی به وجود بیاید. یه استثناء داره که اشاره فرمودم و برای فردا میمونه، مگر این که تخصیص اکثر لازم بیاد. عبارت رو دقت کنیم چیزی نماش کجا؟ نه ببینید، حالا فرض اینه که مرحوم آخون میخوان در مقابل این جواب، در مقابل این اشکال مستشکل بفرمایند که این عام ظهور در تمام الواقعی پیدا نمی کنه، فرضاً الان مخصص دیگری نباشه، بحث کلیست. خلاصه آیا این عام وقتی یه مخصص آمد آیا ظهور عام رو محدود میکنه مخصص منفصل یا حجیت عام رو محدود میکنه؟ اگر بگید ظهور عام رو محدود میکنه، یعنی مخصص اعلام میکنه که این عام در عموم استعمال نشده. خب حالا که در عموم استعمال نشده بود، در چه مرتبه ای از خصوصات استعمال شده؟ معلوم نیست. پس عام مجمل میشود. یه حرف مرحوم آخونده. لذا مخصص منفصل به ظهور عام کاری نداره، یاد حجیت عام رو محدود میکنه. جلد اول و صفحه 336 338 به دقت مطالعه کنید، بس روشن میشه. لا یقال ان العام بعد تخصیصه بالقطعیه لا یکون مستعملا فی العموم قطعا. لایقال میگه عام بعد از تخصیصش به یک دلیل قطعی که شما گفتید اگه مخصص قطعی باشه دیگه استعمال نشده در عموم قطعا، این خاص در این عام محدود استعمال شده. فکیفه یکون ظاهرن فی، چطور شما میگید مخصص دومم که آمد عام ظهور در عموم داره؟ فانهو یقال، پاسخش اینه، ما این حرف شما رو قبول نداریم، مخصص منفصل که آمد عام استعمال شده در عموم همچنان، مراد جدی مولا اون خصوصه. ان المعلوم عدم و ارادت العموم، اون چه که معلوم است اینه که مولا اراده جدی نکرده عموم رو، لا عدم استعماله فی، نه اینکه استعمال نشده لفظ عام در این عموم به خاطر افاده قاعده کلیه تا عمل شود به عموم عام مادامی که علم به تخصیصش نداریم، بلکه چنینه، همیشه عام استعمال در عموم میشه قاعده کلیه است، تا وقتی علم به تخصیص نداشته باشیم میگیم مراد جدی مولا هم از این عام عموم است. و الا که اگر استعمال نشده باشد عام در عموم با آمدن مخصص منفصل، لم یکن وجه فی حجیتی فی تمام الباقی، دیگه وجهی نیست برای اینکه عام حجت باشه در تمام الباقی. چرا؟ چون مراتب باقی مختلفه، اگه مجاز باشه آیا تمام الباقی است، آیا نصف باقی است، آیا ثلث باقی است، معلوم نیست. لجواز استعماله حین اذن، به خاطر اینکه جایز استعمال بشه عام در این هنگام وقتی در عموم استعمال نشده بود، فیه در تمام الباقی و فی غیرهی، و در غیر این تمام الباقی از اون مراتبی که جایز است این که منتهی شود به این مراتب تخصیص، ممکنه در تمام الباقی وقتی مجاز بود، مجازات مختلفه، ممکنه مراد مولا از علما تمام الباقی مونده باشد، همه ی عدول باشه، ممکنه نصفشون، ممکنه ثلثشون، ممکنه ربع اونها، ممکنه خمسشون، الی غیر ذلک. و اصالت و عدم مخصص آخر، مستشکل میگه خب یه مخصص آمد، میگیم اصل عدم مخصص دیگره، پس عام ظهور در تمام الباقی داره. و اصالت و عدم مخصص آخر، این که بگیم اصل این مخصص دیگری نیست، لا توجب انعقاد و ظهور له، باعث نمیشود منعقد شدن ظهور لفظی رو برای این عموم، لا فیه، نه در تمام الباقی و نه در غیر این تمام الباقی از سایر مراتب. چرا؟ لعدم الوضع، چون اصالت و عدم مخصص آخر که وضع نیست، قرینه معینه نیست، به خاطر عدم وضع و نه قرینه معینه برای مرتبه ای از اون مراتب کمالا یخفا، پس اصالت و عدم مخصص آخرم ظهور برای عام درست نمی کنه. لجواز ارادتها، چون جایزه متکلم اراده کند اون مرتبه را و عدم نصب قرینه ای بر اون مرتبه، 5 روز دیگه یک قرینه ای بر اون مرتبه نصب کنه. نعم رب ما یکون، و بله به توسط مقدمات حکمت شما میتونید نتیجه رو بگیرید که عام ظهور در تمام الباقی داره، ولی اینم میشه قرینه عقلیه، مقدمات حکمت هم همه جانیست. نعم رب ما یکون و عدم نصب قرینه تیم، ولی چه بسا می باشد عدم نصب قرینه با بودن عام در مقام بیان، با اینکه عام و مولا در مقام بیان باشه قرینه ای نصب نکرده باشه، این قرینه می شود علا ارادت تمام، بر اینکه مولا تمام الباقی رو اراده کرده و هو غیر ظهور العام فی. و این عدم نصب قرینه به کمک مقدمات حکمت که یک ظهور عقلی است، این غیر از ظهور لفظی عام است در تمام الباقی فی کل مقامن. فنقده به ذالک، که نتیجه گیری میکنند و اون استثناء رو بیان میکنند، میمانه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.